ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را علیه گروه های جهادی در عراق و سوریه تصویب کرد. سازمان صلیب سرخ تلاش میکند کارکنان ربوده شدهش در افغانستان را آزاد کند. و عمران خان خواستار برگزاری تحصن حامیانش در اسلام آباد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را علیه داعش و گروه‌های جهادی مشابه در عراق و سوریه تصویب کرد. این قطعنامه که پیشنویس آن را بریتانیا تهیه کرده بود، خواستار اتخاذ تدابیری برای قطع منابع مالی و جلوگیری از پیوستن افراد خارجی به این گروه‌ها شده و نام 6 نفر را در ارتباط با این گروه‌ها در فهرست سیاه قرار داده است. این قطعنامه همچنین خواستار خلع سلاح و انحلال فوری داعش در عراق و سوریه، جبهه النصره در سوریه و گروه‌های دیگر مرتبط با القاعده شده است. دولت‌ها، نهادها و اشخاصی هم که به گروه‌های جهادی کمک یا با آنها معامله کنند تحریم می‌شوند. دولت اسلامی یا همان داعش 80 تن از اعضای اقلیت ایزدی در شمال عراق را قتل عام کرد. رویترز به نقل از یک نماینده ایزدی و دو منبع آگاه کرد گزارش داد اعضای دولت اسلامی پس از کشتن 80 تن از مردان ایزدی در یک روستا، زنان و دختران این روستا را به اسارت گرفتند. این گزارش می‌افزاید افراد دولت اسلامی برای 5 روز مشغول صحبت با مردان ایزدی بودند تا آنها را راضی به اسلام آوردن کنند، اما پس از 5 روز همه این مردان را یک جا جمع کرده و به ضرب گلوله کشتند. وزیر حقوق بشر عراق هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفته بود که دولت اسلامی از زمان آغاز پیشروی در مناطق شمالی عراق دست کم 500 تن از اعضای اقلیت ایزدی را کشته است. رهبر قبیله بزرگ دولیم در استان الانبار عراق آمادگی مشروط سنی ها را برای همکاری با دولت حیدر العبادی اعلام کرد. شیخ علی حاتم سلیمان که از رهبران با نفوذ قبایل سنی به شمار می رود در مصاحبه تلویزیونی گفت تصمیم درباره پیوستن این قبایل به جنگ علیه گروه داعش بعداً گرفته خواهد شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا نیز در نشست اضطراری خود در بروکسل تصمیم گرفتند که کشورهای عضو در ارسال سلاح به کردهای عراق برای مقابله با گروه داعش مشروط به موافقت دولت عراق باشد. کمیته بین المللی صلیب سرخ روز شنبه اعلام کرد که در تلاش برای آزادی 5 تن از کارکنان ربوده شدهش در افغانستان است. به گزارش خبرگزاری آسو شیتت پرس به نقل از سخنگوی پلیس ولایت هرات، این 5 تن روز جمعه در حین انجام مأموریت برای امداد رسانی به روستاییان در یک جاده در این ولایت مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند. حدود 20 روز قبل هم در پی شلیک مردان مسلح دو امدادگر فنلاندی در شهر هرات کشته شدند. عمران خان از سیاستمداران مخالف دولت پاکستان روز شنبه خواستار تحصن حامیانش در اسلام آباد پایتخت آن کشور شد و اضافه کرد که تا کنارگیری نواز شریف نخست وزیر به سازماندهی اعتراض‌ها ادامه خواهد داد. این در حالی است که کاروان دیگری از معترضان به رهبری طاهر القدری از روحانیون مخالف حکومت پاکستان در حال حرکت به سوی پایتخت این کشور هستند. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زنجیره‌ای جنگ دوم باشید.
جنگ اول.
قسمت سوم، آغاز جنگ.
در قسمت قبل شنیدیم که در ابتدای قرن 20 در پی پیروزی‌های پی در پی پادشاهی صربستان در جنگ‌های بالکان، ایده تشکیل کشوری برای اسلاف‌ها در این منطقه به نام یوگسلاوی هوادارانی یافت. اما ملی‌گرایان صرب برای تشکیل این کشور باید نیمی از مناطق اسلاف نشین را از امپراتوری اتریش مجارستان جدا می‌کردند، کاری که به ظاهر غیر ممکن به نظر می‌رسید، اما به هر حال آنها کوتاه نیامدند. دو گلوله شلیک شد از فاصله 1.5 متری. یکی از این دو گلوله به گردن آرشیدوک فرانس فردیناند ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان اصابت کرد، دیگری به شکم همسرش دوشس سوفی. هر دو کشته شدند در 28 ژوئن سال 1914 میلادی، اما قربانیان این دو گلوله به این دو نفر ختم نشد. گویی این گلوله ها به سوی بزرگترین انبار باروت جهان شلیک شدند. ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان و همسرش توسط گروهی به نام بوسنی جوان در جریان بازدیدشان از شهر سراییوو در بوسنی ترور شدند. عمده اعضای این گروه سر و بعضی هاشان بوسنیایی و کروات بودند. هدف اعضای گروه جدا شدن بوسنی و کرواسی از امپراتوری اتریش مجارستان بود. بعضی هاشان طرفدار اتحاد اسلاف‌های بالکان در کشوری جدید به نام یوگسلاوی بودند و بعضی هایشان هم رؤیای امپراتوری صربستان را در سر می‌پروراندند. این جوانان با حمایت یک گروه مخفی در ارتش صربستان به نام مرگ یا اتحاد که به سیاه دست بلک هند معروف بود، موفق شدند کسی را ترور کنند که در واقع یکی از مهمترین سیاستمداران اتریش مجارستان بود، آرشیدوک فرانس فردیناند، که به نظر می رسید در فاصله کوتاهی جانشین عمویش خواهد شد و به مقام امپراتوری خواهد رسید، چرا که امپراتور فرانس جوزف در سال 1914 84 ساله بود و 66 سال از زمامداریش می گذشت. و دست بر قضا، آنطور که یرواند آبراهامیان مورخ ساکن نیویورک میگوید، فرانس فردیناند که خود را در آستانه تاجگذاری میدید از جمله سیاستمداران لیبرالی بود که با محافظه‌کاری سنتی اتریش مجارستان چندان میانه‌ای نداشت و به اصلاح این امپراتوری چند ملیتی میاندیشید.
جالب است که او در میان نخبگان اتریش مجارستان از لیبرال ترین سیاستمداران بود و به فکر بهبود وضعیت اسلاف‌ها در این امپراتوری، اما ملی‌گرایان سرب از این موضوع خبر نداشتند و البته برایشان اهمیتی هم نداشت. در واقع او کسی بود که اگر کشته نمی‌شد با میانجیگری از مشکلات اسلاف‌ها در امپراتوری می‌کاست.
ترور این ولیعهد در آستانه قدرت آغازگر یک دومینوی ویرانگر بود که با سرعت بسیار رخ داد و گویی هیچ کس نمی توانست کنترلش کند. این ترور پیش از هر چیز خشم اتریشی ها را برانگیخت و هیجان ناشی از این ترور موجب شد تا از همان ابتدا ایده حمله اتریش مجارستان به صربستان مطرح شود. اما حمایت امپراتوری عظیم روسیه تزاری از صربستان بر کسی پوشیده نبود. وزیر امور خارجه اتریش مجارستان پیکی را به برلین فرستاد. سوال این بود: چه باید کرد؟ بیسمارک، معمار آلمان نوین، سیاستمداری کارکشته بود که ویژگی منحصر به فردی داشت. او از حوادث و رخدادهای تصادفی بهره برده بود تا دشمنان آلمان را منکوب کند. گویی بار دیگر سیاستمداران آلمانی در موقعیتی مشابه بودند. آلمان بعد از پیروزی‌هایش در قرن 19 در برابر فرانسه روز به روز بر قدرتش افزوده می‌شد. در ابتدای قرن 20 برلین قلب فلسفه و هنر و دانش و علم و تکنولوژی اروپا توصیف می‌شد. زمانی بود که بسیاری از مشتاقان دانش روز جوانیشان را در دانشگاه‌های آلمانی سپری می‌کردند. در سال 1914 میلادی دست کم 3 نفر از عالی‌ترین وزرای دولت بریتانیا فارغ التحصیلان دانشگاه‌های آلمان بودند و فرماندهان نظامی آلمان سالیان سال خود را برای یک جنگ اروپایی آماده می کردند. جنگی که پیروزی در آن سلطه نهایی آلمان را بر اروپا و مرزهای فراتر از اروپا در آفریقا و خاورمیانه تثبیت می کرد. در چنین فضایی پاسخ قیصر ویلهلم دوم امپراتور آلمان به درخواست مشاوره وزیر امور خارجه اتریش مجارستان پاسخی قاطع: یا الان یا هرگز. از آن سو در اتریش مجارستان هم حادثه ترور ولیعهد توسط تندروهای سرب هدیه آسمانی توصیف می‌شد تا در جنگی قاطع و سریع صربستان و متحد بزرگش روسیه به زانو درآیند و تسلط آلمانی تباران بر اسلاف‌های بالکان گسترش یابد و تثبیت شود. سرانجام در فاصله کمتر از یک ماه بعد از ترور ولیعهد اتریش مجارستان التیماتومی بسیار سخت گیرانه به صربستان تحویل داد که در آن 10 خواسته مطرح شده بود. خواسته هایی چون پایان دادن به هر گونه تبلیغات ضد اتریش مجارستان در کتب درسی و دستگیری افسران و محاکمه مخالفان اتریش مجارستان. صرب هایی که فرصت زیادی برای پاسخ دادن به التیماتوم نداشتند با روسیه تماس گرفتند. در این زمان نه روسیه و نه متحد غربیش فرانسه علاقه ای به رویارویی نظامی با آلمان قدر قدرت از خود نشان نمی دادند. تزار از صربستان خواست که به التیماتوم تن دهد. سربها نیز تمامی موارد التیماتوم را پذیرفتند به جز بندی که به پلیس اتریش مجارستان اجازه می داد در صربستان فعال باشد. این بند مخالف تمامیت ارضی صربستان توصیف شد و همین مخالفت کافی بود در روز 28 ژوئیه سال 1914 میلادی امپراتوری اتریش مجارستان رسما به کشور پادشاهی صربستان اعلان جنگ کرد. از روزی که اتریش مجارستان به صربستان اعلان جنگ کرد تا زمانی که پای تمامی قدرت‌های بزرگ اروپایی به جنگ باز شد فاصله چندانی نبود. در این زمان زنجیره‌ای از حوادث رخ دادند که گویی از آنها گریزی نبود. یک روز بعد از این اعلان جنگ، روسیه به رغم مخالفت اولیه برخی نظامیان، خارج از چارچوب پیش‌بینی شده در توافق‌نامه‌ای که با فرانسه داشت، تصمیم گرفت بخشی از نیروهای نظامی خود را به سوی مرزهای اتریش مجارستان و آلمان بفرستد. خبر این کار کافی بود که آلمان یکی از قدیمی ترین نقشه های خود را برای پیروزی در جنگ اروپایی اجرا کند. این نقشه توسط یک ژنرال آلمانی به نام آلفرد فون شلیفن طراحی شده بود که زمانی در ابتدای قرن 20 از فرماندهان ارتش آلمان بود. شلیفن معتقد بود که در یک جنگ اروپایی آلمان باید روسیه و فرانسه را از پا درآورد. برای این کار بر اساس نقشه شلیفن آلمان میبایست پیش از آن که روسیه موفق شود از طریق راهن نیروهایش را به مرز آلمان برساند فرانسه را به شکل برق‌آسا اشغال کند. اما مرزهای آلمان و فرانسه از زمان پیروزی آلمان بر همسایه غربی همواره به خوبی توسط ارتش فرانسه حفاظت میشد. حمله به خطوط مستحکم فرانسوی در مرز از نظر شلیفن راه درستی نبود. طرح او این بود که ارتش آلمان باید به سرعت وارد خاک بلژیک شود و از مرزهای بلژیک و فرانسه از شمال فرانسه وارد این کشور شود و از غافلگیری ارتش فرانسه بهره ببرد و پاریس را اشغال کند. آلمان برای اجرای این نقشه در سال 1914 از بلژیک خواست که به ارتش این کشور اجازه دهد تا از خاک بلژیک برای حمله به فرانسه استفاده کند. بلژیک اما خیلی سریع در این جنگ اعلام بی‌طرفی کرد و ارتش بلژیک نیز اعلام کرد که به آلمانی‌ها اجازه نمی‌دهد از خاک این کشور عبور کند. آلمان در نخستین گام به بلژیک حمله کرد تا این کشور را اشغال کند و از شمال وارد فرانسه شود و ارتش فرانسه را غافلگیر کند. این موضوع واکنش دور از انتظار یک دیگر از قدرت‌های اروپایی را به دنبال داشت. بریتانیا. در بریتانیا در فضای دوگانه و مبهم بحث‌های سیاستمداران در نهایت به این تصمیم منجر شد که این کشور در اعتراض به نقض بی‌طرفی بلژیک باید وارد جنگ شود. بدین ترتیب هنوز تابستان سال سرنوشت ساز 1914 به پایان نرسیده بود که دو ائتلاف مهم قدرت‌های اروپایی، اتحاد سگانه و تفاهم مثلث با یک اختلاف کوچک در برابر هم صف کشیده بودند و علیه هم وارد جنگ شدند. آن اختلاف هم ایتالیا بود. علی گرامایی از اساتید روابط بین الملل در لندن استدلال ایتالیا برای خروج از اتحاد سگانه با آلمان و اتریش مجارستان را چنین شرح می‌دهد.
ایتالیا احساس کرد که اون توافقی که با آلمان و اتریش داره اینه که اگر هر کدوم مورد تجاوز قرار گرفتن اون دوتای دیگه ازش حمایت بکنن. اونها نبودن، این کشورهای به اصطلاح مقابل فرانسه و انگلستان و روسیه نبودن که با آلمان حمله کردن و اعلام جنگ دادن. این آلمان است که مقدمه در جنگ شد و به هر حال ایتالیا اینو بهانه کرد و جبهه خودش رو عوض کرد و رفت طرف روسیه و انگلستان.
روسیه، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا در یک طرف، آلمان و اتریش مجارستان در یک طرف دیگر، در فاصله کمتر از 2 ماه بعد از ترور آرشیدوک فرانس فردیناند توسط یک نوجوان 17 ساله سرب در برابر هم صف کشیدند. این نوجوان گاوریلو پرینسیپ نام داشت و از آنجا که اعدام کودکان در امپراتوری اتریش مجارستان ممنوع بود آنقدر زنده ماند که کشتار میلیون ها انسان را در جنگ جهانی اول دید. او در سال پایانی جنگ در زندان به دلیل بیماری درگذشت. اما قبل از مرگش وقتی روانپزشک زندان از او پرسید که آیا به خاطر جنگ و کشته شدن میلیون ها نفر از ترور ولیعهد پشیمان است یا نه، پاسخ داد: اگر من هم هیچ کاری نمی کردم آلمان ها یک بهانه دیگر پیدا می کردند. در بخش بعدی سری برنامه های جنگ اول از ورود امپراتوری عثمانی به جنگ جهانی اول خواهیم گفت. چرا عثمانی به جنگی وارد شد که بوی جنگش نبود؟ قضاوت تحلیلگران تاریخ درباره تصمیم عثمانی چیست؟ در نهایت ائتلاف‌های نظامی جنگ جهانی اول بعد از ورود کشورهای تازه‌ای مانند عثمانی به چه شکل بود؟ جنگ اول هر دوشنبه در ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش می‌شود.